أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وأمجد رسله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وفرقانه العظيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. برای اینکه عباداتی که تا امروز انجام دادیم به لطف و کرمش به بهترین نحو از هممون بپذیره و توفیق استفاده بهینه رو از باقی مانده ایام و آنات و ساعات ماه مبارک رمضان و عمرمون رو به ما قسمت بکنه، صلوات دیگری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از ویژگی ها و صفات بارزی که انسان های مؤمن رو از دیگران جدا میکنه و مولا الموحدین علی علیه السلام و فرزندان و پیروان او این صفت و ویژگی رو هم در اعلی درجه ممکن دارند و یکی از امتیازات علی علیه السلام نسبت به افراد دیگر که در کنار او متاسفانه گاهی قرار داده میشند و سنجیده میشند به حساب میاد، ویژگی صبر. البته لفظ صبر از اون الفاظی است که گاهی ممکن است معنای درست آن مورد توجه نباشه. باید توجه کنیم که در فرهنگ دینی ما واژه صبر جایگاه ویژه و موقعیت ممتاز خودش رو داره. یه وقت تفسیری که از صبر می کنیم، همون ظلم پذیری و زیر بار زور رفتن نباشه. بله، بعضی از مکاتب این چنینند، به پیروان خودشون آموزش میدن که اگر کسی به طرف راست صورتت سیلی زد، از او تشکر کن و سمت چپ رو بیار، بگو اگه خواستی در سمت چپ هم یه سیلی دیگه بزن. در حالی که دین مبین اسلام و آموزه های اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله، مبارزه با ظلم، مقابله با ظلم، دشمنی با ظالم رو به عنوان یک مطلب اساسی به ما آموزش داده. قبلا به عنوان وصیت مولا الموحدین گفتیم که فرمود کونا للظالم خصمن وللمظلوم عونا. پس مراد از صبر یعنی مقاومت، پایداری، استقامت در عین انجام وظیفه و عمل به تکلیف. یعنی وقتی پای در میدان عمل گذاشتی، کمربند همت رو محکم ببندی، آستین‌های فعالیت و تلاش دائمی رو بالا بزنی، وارد میدان بشی، زحمت خودت رو بکشی، تلاش بکنی و با استمرار در تلاش و استقامت در رسیدن به کمالات، اگر هم ناملایمتی و سختی در این مسیر به تو روی آورد، استقامت بکنی و خودت رو نبازی و صحنه رو خالی نکنی. این معنای صبر در فرهنگ دینی ماست. لذا خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم هم خود کلمه صبر رو و هم واژه‌های مترادفش رو به کرات به کار برده و براش آثار و برکات زیادی هم ذکر کرده و به تبع آیات قرآن در روایات هم این کلمه بسیار مورد عنایت و توجه قرار گرفته. از جمله بعضی از آیاتی که به عنوان استشهاد امشب در ذهن قاصر فاطر ما باشه و خدمت عزیزان در حد ترجمه بگیم و از برکات این آیات و تبرک به این آیات جلسمون رو بخوایم نورانی بکنیم، این آیه شریف است که خداوند تبارک و تعالی می‌فرمایند ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که اعتقاد به توحید دارند، کسانی که قالوا ربنا الله گفتند که خدای ما الله، خدای واحد احد رو پذیرفتند، اما صرف ادعا نبود، این نبود که فقط اشهد ان لا اله الا الله رو بگند و ملتزم به لوازمش نباشند، ادعای خشک خالی نه، ثم استقاموا، سپس در مسیر اعتقاد به ربوبیت الله استقامت به خرج دادند، مشکلات رو به جان خریدند. اینانند که تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان الهی بر اونها نازل میشن، اون وقت فرشته هایی که بر اونها، بر کسانی که خدا رو به عنوان رب پذیرفتند و بر این مسیر استوار و مستقیم شدند، ملائکه نازل میشن، پیامشون چیه؟ الا تخافوا ولا تحزنوا، بهشون میگن نترسید و ناراحت نشید. خوف نسبت به آینده است، یعنی نسبت به آینده ترس و حراسی به خودتون راه ندید، نگران آینده نباشید. ولا تحزنوا، حزن مال گذشته است، نسبت به گذشته هم محزون نشید. اگر نعمتی از نعمتها رو، اگر موقعیتی از موقعیتها رو، اگر امکانی از امکانات رو، اگر شرطی از شرایط رو، اگر خصوصیتی از خصوصیات رو از دست دادید، ناراحت نباشید. و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، بشارت باد بر شما به بهشتی که کنتم توعدون، همواره به شما وعده داده می شد. خب بس انسانهای صبور، کسانی که از عنصر صبر برخوردارند، نه غم و غصه ای نسبت به گذشته دارند و نه نگرانی و دلهره نسبت به آینده، و اینانند که عاقبت به خیر بوده و در نهایت در جنت الخلد مأوا و مسکن خواهند گزید و وعده های الهی در مورد اونها تحقق پیدا خواهد کرد. همین صبر اگر باشه ما رو به کمال میرسونه و اگر نباشه ما رو در هر مرتبه ای از علم و عمل و ایمان که باشیم گاهی سرنگون میکنه. یه معنا و مضمونی است که هم مولا الموحدین و هم امام صادق علیه السلام در تعبیرات بلندشون این معنا رو رسوندن، فقط اختلاف مختصری در تعبیر هست. توجه بکنید، مولا علی علیه السلام می‌فرمایند که الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، اینجا از کاف تشبیه استفاده میشه. امام صادق علیه السلام همین مطلب رو داره، به جای کاف تشبیه کلمه منزلت رو میاره، فرماید که از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد. جایگاه و موقعیت صبر نسبت به ایمان شماها مثل جایگاه سر است نسبت به بدن. خب مولا علی علیه السلام در ادامه میفرمایند وقتی جایگاه صبر به ایمان مثل جایگاه سر به بدنه، فلا خیر فی جسد لا رأس معه کما انه لا خیر فی ایمان لا صبر معه. شما حساب کنید اگر جسمی باشه اما این جسم بدون سر باشه، مرکز فرماندهی جسم، اون عقل که در سر قرار گرفته و به همون اعتبار برای سر جایگاه و موقعیت ممتازی در بین همه اعضا و جوارح بدن قائلیم، خب اگر این سر در بدن نباشه، این بدن خیلی درش نیست، نفعی نداره، فایده ای نداره، اصلا بدن نیست. نظام فهمد که ولا فی ایمان لا صبر معه، ایمانی هم که صبر همراهش نباشه خیلی درش نیست. امام صادق علیه السلام هم تقریبا همین مضمون رو با الفاظ دیگری بیان میکنند. امام صادق میفهمند که فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد کما انه اذا ذهب الصبر ذهب الایمان. اگر سر از بین بره بدن نابود میشه و به درد نمیخوره، همچنین اگر صبر که به منزله سر در بدن نسبت به ایمان است، اگر صبر از بین بره ایمان زائل خواهد شد و از بین خواهد رفت. پس چقدر باید ما تلاش بکنیم تا این عنصر صبر رو اگر داریم تقویت کنیم، و اگر نداریم با تلاش ها و تضرع های به درگاه ربوبی ازش بخوایم تا در این مورد هم تا جای پای ائمه و به خصوص مولا الموحدین علی علیه السلام بگذاریم. این که میبینیم برای صابرین مقامات و موقعیت هایی بیان میشه، در جایی میفرماید اگر به مشکلی برخورد کردید، اگر گرفتاری براتون پیش اومد، واستعینوا بالصبر والصلاة، از صبر و نماز یاری بگیرید. هرچند بعضی از مفسرین نظرشون اینه که مراد از صبر در اینجا روزه است. خب به هر حال معلومه کسی که از عنصر صبر برخوردار نباشه، در این روزهای طولانی، در این روزهای گرم، با وجود کار، گرفتاری، اگر صبر نباشه مگر میتواند این همه ساعت از مفترات و از مبتلات روزه احتراز بکنه و اجتناب بکنه و روزه بگیره؟ و اونجا میفهمد که معلومه کسی هم میتونه از اینها کمک بگیره که به جایگاه هایی برسه، خاشع در بارگاه ربوبی باشه. هر کسی نمیتونه نماز بخونه، هر کسی نمیتونه روزه بگیره یا از عنصر صبر برخوردار باشه. یا در همین سوره کوتاه که همه حفظیم، در آخرش میفهمد که کسانی اهل نجاتند که تواصوا به صبر، همدیگر را توصیه به صبر بکنند در برخورد با مشکلات، در مواجهه با مصائبی که براشون پیش میاد، همدیگر را دعوت به آرامش، صبر، استقامت، پایداری و مقاومت در راه رسیدن به کمال بکنند. و الا نه. خب بله، همه میخواییم صابر باشیم، جز صابرین باشیم و این عنصر رو داشته باشیم. این کیمیایی که انصافا اگر به هر عملی بخورد، اون عمل مسمانند ما رو تبدیل به طلا و دارای ارزش میکنه. خداوند فرماید که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اون چه که پیش شماست از بین رفتنیه، اون چه که پیش خدا میفرستید باقیه. ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، با لام تأکید، با نون تأکید ثقیله، لنجزین، با اینکه تخلفی در وعده های الهی نیست، اما برای تأکید مطلب این دو تأکید رو در این فراز از آیه میاره که اگر کسی عمل خودش رو با صبر قرین بکنه و همراه با صبر عمل رو انجام بده، به او پاداش بهترین عمل رو میدیم. یعنی چی به او پاداش بهترین عمل رو میدیم؟ من یه مثال کوتاهی بزنم. فرض کنید یه کشاورزی محصول خودش رو برداشت کرده. خب معلومه محصولی که برداشت میکنه، حالا بسته به محصولش، اگه میوه است توی جعبه ها چیده، اگر مثلا گندمی، جوی، برنجی هست، اینا رو ریخته توی گونی، دارای درجات مختلفیه. یه قسمت جنس اعلاست، یه قسمت متوسطه، یه قسمتش یه مقدار پست‌تره. خب قیمت هایی که برای این جنس ها میگذارن خب قیمت ها متفاوته، مسلما برای جنس اعلا یه قیمتی رو میدن، برای جنس متوسط یه قیمت دیگری، و برای جنسی که مرغوبیتش درجه پایین تری داره قیمت پایین تری میدن. اینجا اگر یه مشتری پیدا بشه بیاد به این کشاورز، به این باغدار، به این فروشنده بگه آقا همه رو با هم بذار رو باسکول به قیمت همون جنس عالی، همه رو از دم ازت میخرم به قیمت همون مرغوب ترین جنست، خب معلومه اینجا این فروشنده چقدر خوشحال میشه. خداوند تبارک و تعالی در این آیه همین رو داره بیان میکنه، ولنجزین الذین صبروا، کسانی که صبر میکنن ما بهشون جزا میدیم، اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، مطابق با بهترین عمل. پس اگر خدای نکرده روزه ای که میگیرم از درجه خلوص پایین تری برخوردار است، نمازی که میخونم درجه خلوص و عیارش پایین تره، و بقیه اعمال، انجام واجبات، ترک محرمات، اقدام مستحبات و کنارگیری از مکروهات، اگر درجه خلوصش کمتره خیلی درجه ممتاز نیست، اما اگر با عنصر صبر همراه باشه خداوند فرمود که همون عمل با درجه خلوص پایین تر رو از شما به بالاترین پاداش و اجر میگیریم. پس ببینید اینجوری نباشه که تا به ما میگن صبر فکر کنیم آدم باید یه عزیزی رو از دست بده و در غم از دست دادن او و در مصیبت او صبر بکنه، اینم صبره. فرمان که امام صادق علیه السلام فرمود که الصبر ثلاثه، صبرن فی المصیبه، یه صبر اینه که انسان گرفتاری و مصیبتی براش پیش بیاد عزیزی رو از دست بده، پدری، مادری، برادری، خواهری، فرزندی، دوستی، آشنایی از دست بده و صبر بکنه. اما قسم دیگر صبر و صبر فی المعصیه، وقتی به صحنه های گناه میرسه، وقتی به مجلسی وارد میشه که اون مجلس مجلس معصیت و گناه هست، اگر صحنه ای رو میبینه که اون صحنه صحنه گناه هست، اگر جریانی به اون رخ میده که این جریان همراه با معصیت پروردگار است، اینجا میتونه آیا جلوی ارتکاب یا نظاره یا همراهی این با این گناه رو بگیره یا نه، از عنصر صبر برخوردار هست یا نه. و قسم سوم و صبر علی الطاعه، اطاعت الهی هم صبر میخواد. ببینید انسان های سست عنصری که از ویژگی صبر برخوردار هستن مگه میتونن نماز بخونن؟ بالاخره نماز برای خودش زحمت های خاص خودش رو داره، لباسش باید پاک باشه، نماز بدنش باید پاک باشه، محل باید هم پاک باشه هم مباح باشه، غصبی در لباس و محل و اینها نباشه، وقت بگذاره، غسلی انجام بده، وضوعی بگیره، نمازی بخونه، حمد و سوره ای یاد بگیره، و هر کسی مگه میتونه این شرایط رو احراز بکنه؟ گرفتن روزه در این روزها نه کار هر کسیه. خب مسلماً کسانی میتوانند این اعمال رو به شایستگی انجام بدن که از عنصر صبر برخوردار باشن. پس صبر سه قسم، صبر در مصیبت، صبر در معصیت و صبر در طاعت. و اتفاقاً این صبر در طاعت بنابه اون چه که از روایات استفاده میشه سخت‌تر، سنگین‌تر و اجر و پاداشش هم بیشتره. به هر حال انسان صابر در بین گرفتاری ها خودش رو نمی بازه، امیدوار به تفضلات الهی است، استقامت به خرج میده، قدم ها رو محکم بر می داره تا امدادهای الهی هم از اون دستگیری بکنه و بتونه از اون مهلکه خودش رو نجات بده. اگر صحنه صحنه معصیت بتونه به سلامت ازش عبور بکنه، اگر صحنه صحنه طاعت بتونه به بهترین نحو ممکن اون رو انجام بده، و اگر مصیبتی بر او وارد شده بتونه با تحمل اجر و پاداش الهی رو جلب بکنه. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. صبر میکنه تا برسه به اونجا. پس صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت میوه شیرین دهد پرمنفعت. راحت نیست، اما کسانی که بتونند این کار رو بکنند خب نتیجهش رو هم تو این دنیا هم تو اون دنیا میبینند. خب وقتی تبرک میکنیم زندگی مولا الموحدین رو، از همون زمانی که خودش رو شناخته با مشکلات دست و پنجه نرم میکند، در کنار پیامبر 23 سال تمام ناملایمات رو تحمل میکند و بعد از ارتحال پیامبر هم مشکلات یکی بعد از دیگری به او رو میاره. اما او کسی نیست که صحنه رو خالی بکنه، احساس بکنه که عرصه بر او تنگ شده باید کم بیاره. نه، اگر حق خلافت رو که حق مسلم اوست غصب میکنن، اگر فدک رو که حق مسلم بانوی مجللش هست غصب میکنن، اگر ظلم و جنایت و طغیانی انجام میدن، همه و همه رو برای اینکه اصل اسلام و اساس دین و توحید بماند صبر میکنه، تحمل میکنه. در میادین جنگ هم بارها و بارها شنیدید، در اون جنگ های تن به تن هم همواره عنصر صبر همراه علی است و اول فرصت رو به دشمن میده. همواره در برخوردها به نحوی عمل میکند که دشمن مقهور صبر او و فضائل اخلاقی او بشه و کسانی که از اطراف و اکناف نظارگر این صحنه ها هستند زبان به مدح و تمجید او باز کنند. پیروان این مکتب هم این چنینند. یکی دو نمونه رو از باب این که بدونیم این چیزا فقط مال معصومین نیست، من و شما هم می توانیم با تمرین و خواستن از اونی که همه چیز در اختیار اوست به این مراتبی از این کمالات برسیم. ببین خواجه نصیر طوسی از جمله دانشمندان طراز اول جهان اسلام و از افتخارات ماست. در علوم مختلف صاحب نظره، اما علاوه بر تخصص در علوم مختلف در اخلاق هم گویه سبقت رو از دیگران رو بوده، در اخلاق هم دارای مراتبی است. می نویسند روزی از روزها کسی خدمت خواجه طوس اومد، نوشته ای رو آورد، گفت آقا این نامه رو فلانی نوشته برای شما. خواجه نصیر کاغذ رو باز کرد، دید این نوشته ها سرتاپا توهین و اهانت به خواجه نصیره. طرف قلم رو گذاشته رو کاغذ، هرچی دلش میخواسته برای خواجه نصیر نوشته، از جمله فرض کنید یالا الفاظ رکیکی استفاده کرده، نوشته که تو کلب ابن کلبی. خواجه بدون اینکه خودش رو گم بکنه قلم رو برداشت، زیر این نامه نوشت آقای فلان که شما چنین ادعایی در مورد من کردید، من هرچی نگاه میکنم میبینم اون چرا که شما نوشتید در من نیست. شما منو کلب خطاب کردید، اما من نگاه میکنم که این حیوان روی چهار پا راه میره، پوستش پر از موست، واق واق میکنه و از این ویژگی هایی که برای این حیوان هست، اما من نه روی دو پا راه میرم، سوی مستوی القامه هستم، من ناطق زاهکم، من بدنم اینقدر مو نداره. بذار فکر میکنم اشتباه کردید. همون کاغذ رو تا کرد، گفت اینو ببر اون کسی که نوشته بود به داده بود بهش برسون. تا کجا آدم باید برسه که در مقابل چنین برخوردی این چنین کریمانه و صابرانه برخورد بکنه که طرف از برخورد خودش و از رفتار خودش و از اون چه که نوشته پشیمون بشه؟ کاشف الغطا از فقهای متأخره و کتاب کشف الغطاش واقعا جزء یکی از منابعی است که کمتر فقیهی یا هیچ فقیهی رو در بین معاصرین نمیتونید پیدا کنید که مثل یک کتاب دم دستی این کتاب در دسترسش نباشه و همواره به کشف الغطا نگاه نکنه. مثل خود شیخ انصاری در مکاسب کمتر مسئله ای پیدا میشه که نظر کاشف الغطا رو و استدلالش رو و براهینش رو نیاره. از مراجع بزرگ در اصفهان زندگی میکنه، روزی اومد برای اقامه جماعت، قبل از اینکه وقت اذان بشه مبلغی همراهش بود، خیرین متدینین داده بودند. مستحقین رو پیدا کرد و هر کدوم به مقداری که لازم بود داد، تمام شد، اومد منتظر نماز شد. اذان رو گفتند، نماز ظهر خونده شد. کاشف الغطا در محراب نشسته، مشغول تعقیبات نمازه. فاذن یک آقای اومد، خب به هر حال هستند که در بین دانشمندان هم افراد فهمیده و فرد متقابل هست، در متوسطین هم هست، در فقرا هم هست. سید فقیری که داعیه فقر داشت اومد، شیخ حق جدم رو بده. مرحوم کاشف الغطا یه نگاهی کرد، گفت سیدنا متاسفانه یه مقدار دیر کردید، با تأخیر اومدید، هرچی پیشم بود قبل از نماز دادم، انشاءالله توی فرصت دیگه ای در خدمت شما هم باشیم. با عرض معذرت از محضر عزیزان، یه بیادبی کرد، آب دهن انداخت به محاسن کاشف الغطا. حالا ما اگه باشیم چیکار میکنیم؟ کاشف الغطا نشسته، مأمومین صف بستن، معلومه اگه یه اشاره بکنه به هر حال حتی اقلش اینه که از مسجد بیرونش میندازن. گفت یه لحظه تحمل کن، پاشو دامن قبا رو بالا گرفت، گفت هر کس محاسن این شیخ رو دوست داره به این سید کمک کنه. در بین صفهای جماعت گشت، دامن رو پر کرد، آورد، داد، گفت بفرم. چجوری ممکنه یک انسان اینقدر خود ساخته باشه، اینقدر فضائل رو در خودش تقویت بکنه که در مقابل چنین برخوردی این چنین طرف رو مجاب بکنه؟ خب معلومه چنین فردی خیلی زحمت کشیده، خیلی روی نفس خودش کار کرده، فقط ادعا نبوده، فقط خوندن و نوشتن نبوده، فقط گفتن نبوده، عمل بوده. شبهایی رو تا صبح تهذیب نفس انجام داده، اساتیدی دیده، تلاش هایی کرده، زحمت هایی کشیده تا رسیده به این مرتبه و به این مرحله که بخواد این چنین بدی رو با چنین خوبی جواب بده و تحسین همگان رو برانگیزه. به هر حال اینان الگوهای ما هستند، اینها اسوه های ما هستند. ما باید ببینیم در این رتبه بندی و درجه بندی عباد الله و بندگان خاص خدا، ما در چه جایگاهی هستیم؟ 27 روز امسال برای اطاعت فرمان حضرت حق روزه گرفتیم. آیا این روزه ها شخصیت و اخلاق و معنویت و اعتقادات ما رو ارتقا داده؟ آیا به ما رشد داده؟ یا فقط صرف بستن دهان بوده؟ فقط نخوردیم و نیاشامیدیم؟ امیدوارم انشاءالله به احترام شهید این ماه و به احترام مولود این ماه که اسوه های صبرند، اسوه های تقواند، اسوه های عبودیت خداوند تبارک و تعالی هستند، به ما هم قطره ای از این زلال صبر رو، قطره ای از زلال تقوا و بقیه کمالات و فضائل رو بچشانند تا لذت زندگی معنوی و با خدا بودن رو بتونیم احساس بکنیم، تا بتونیم به عنوان یک شیعه واقعی پا جای پای بزرگانمون بگذاریم. البته بحث صبر بحث دامنه‌دار و عریض و طویلی است. جلسات متعددی با مثالها و آیات و روایات میشه در این زمینه بحث کرد تا بر خودمون هم ملکه بشه. اما مثل همیشه از سوی گوینده معلوماتش در اون حد نیست و از سوی وقت انقدر وسیع نیست با توجه به مطالب زیادی که در عرصه های مختلف داریم، نمیشه برای هر کدوم از این ویژگی ها بیش از یک جلسه رو اختصاص داد. شام جمعه است، اواخر ماه مبارک رمضان، شب 28. امشب هم دست توسل به دامن باب الحوائج الالله میزنیم. امشب هم کوله بار نیازها و حاجتها و گرفتاری هامون رو بر میداریم، میریم در خونه ابوالفضل. بگیم آقا جون، تو با پیدا کردن ملکه صبر، تو با رسیدن به اوج کمالات انسانی در بارگاه ربوبی دارای ارج و قربی شدی که حتی شهدا هم به مقام تو غبطه می خورند. قربان قفایت یا ابوالفضل. السلام علیک یا ابوالفضل العباس. السلام علیک یا باب الحوائج الالله. امان از اون ساعتی که ابا عبدالله با اون حال خودش رو بر بالای سر برادر رسون، به بالین برادر رسید، سر برادر رو به دامن گره. عجب نجوایی دارن این دو برادر در اون لحظات با هم. آقا جان، ابوالفضل، هر خواسته ای داری در این لحظات آخر از امامت، از برادرت بخوا. ابوالفضل عرض میکنه آقا جون، دو تا خواسته دارم در این لحظات آخر. خواسته اولم اینه، خونجلوی چشمامو گرفته، جایی رو نمیبینم، دستی هم در بدن ندارم که بخوام این خونها رو کنار بزنم. بزرگی کن، آقایی کن، جلوی چشم و خونشو پاک کن. میخوام برای آخرین بار چهره نورانی تو تماشا کنم. تقاضای دوم چی ابوالفضل؟ تقاضای دوم اینه، من به بچه ها وعده آب دادم اما دشمن نگذاشت. من نمیخوام بچه ها احساس کنن امو وفا به خرج نداده، به وعدش وفا نکرده. مرا به خیمه مبر تا که حالتی دارم آقا جو، چرا دروی سکینه خجالتی دارم. سکینه آب ز من خواست پاره شد جگرم، نشد که جرعه آبی برای او ببرم. ز من بگو به سکینه بدار معذورم، برای آب امو از خجالتت کورم. اما بهش بگو حسین جان خداییش وقتی توی فرات وارد شدم این مشت رو پر آب کردم، اما به یاد تشنگی تو و فرزندان آب رو روی آب و تشنه از فرات را افتادم.